الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. و حفظ و کتب الزلال. از جمله مثالهایی که در استثنای حرمت غیبت داشتیم یکی این بود که و رد و من ادعا نسبا لیس له، تا رسیدیم و الاستعانت و علا دفع المنکر و رد العاصی الى الصلاح. استعانت بر دفع منکر اینه که یک گناهی رواج داره یا شخصی انجام میده، ما برای خاطر جلوگیری از اون منکر غیبت شخص را میکنیم برای نهی از منکر تا جلو منکر او گرفته بشه. حالا دیگه میخواد خودش فرد صالحی هم بشه یا خودش فرد صالحی نشود، ولی ورد العاصی الی الصلاح اون یعنی غیبت را که میکنیم برای خاطر اینه که یه عاصی و یک گناهکاری صالح بشه و شایسته بشه. منظور این هست، اینه که رد العاصی الی الصلاح مثالش غیر از ولستعانت و علا دفع المنکر هست. حالا از جمله اموری که حرام هست حفظ کتب زلال. این را روز اول بحث متاجر عرض کردیم که در اینجا یه سلسله مطالب هست که اینا مربوط به کسب و تجارت و کار نیست و جهتش استطراد هست، یعنی به مناسبت اینکه یه محرماتی بحث شده و جای دیگر فقه هم این مسائل نبوده، فقها رضوان الله علیهم اون مسائل را استطرادن اینجا ذکر کرده اند. اینا میشه مسائل استطرادی. توجیه دیگری هم داره و اون اینه که همین امور ولو استطراد هست ولی یه مناسبت و مایی هم ممکنه با باب مکاسب داشته باشه، و اون اینه که زمینه این هست که کسی بره همین کارها یه وقت پول بگیره. یه کسی پول میگیره غیبت مردم بکنه، آبروی مردم ببره. یه کسی پول مثلا میگیره هجاء مؤمنین بکنه، شعر بگه و حج بکنه، و همینطور موارد دیگری که اگر به نظر ماها از کسب و کار دور هست این حملش یا بر استطراد میکنیم، یعنی طبعا دیگه اینها بحث شدند، یا نه چون زمینه ای داره که یه وقت کسی را گول بزنن، پولی بهش بدن، بگن خود تو بیا این کارها را بکن. حالا از جمله حفظ کتب زلال، نگه داشتن کتابهایی که گمراه کننده است. این کتابهای زلال چه مربوط باشه به تورات و انجیل و اون گونه کتابهایی که نسخ شده اند و چه کتابهای دیگری باشه که عقاید انحرافی همراه داشته باشه و انسان را منحرف بکنه از عقیده صحیح مذهبی خودش، حفظ اینها محرم. حالا حفظ یعنی چی؟ حفظ ما در دو جا استعمال میکنیم. یک مورد حفظ یعنی یه چیزی تلف ممکنه بشود، ما در یه جای درستی بایگانی میکنیم، نگهداری میکنیم، این حفظ هست. یک وقت که یه کسی کتابی را از بر میکنه، حفظ میکنه، مثل این که مثلا ما قرآن مجید را حفظ میکنیم، حدیث را حفظ میکنیم، یه کسی هم یک کتابی که انحراف درش هست حفظ میکنه، یعنی از بر میکنه. این دویومی را اسمش میگذارن ان زهر القلب. کلمه زهر دو معنا براش میشه کرد. یه معنای زهر یعنی سطح، مثل این که مطلب رو سطح کاغذ نوشته، ما فرض میکنیم که میبریم رو سطح قلبمون حفظ میکنیم، یعنی میبریم رو سطح قلبمون جا بهش میدیم، رو سطح روحمون جا بهش میدیم، تصور میکنیم که روح سطحی داشته باشه، مثل کاغذ مثلا، همینطوری که مطلب رو سطح کاغذ می نویسیم رو سطح قلبمونم، مثل این که مطالب رو ثبت میکنیم و اسمش میذاریم ازبر کردیم. احتمال دیگری که داره و قوی تر هست اینه که کلمه زهر در زبان عرب تأکید هست. بعضی وقتا یه مضاف الیه منظور هست، یه کلمه دیگر هم اضافه میشه، این کلمه عین همون مضاف الیه هست. عرب برای تأکید این چیزها را داره، مثلا نسیم سبا، نسیم السبا همون سبا هست، همون باد سبا هست، کلمه نسیم هم عین همون سبا هست. این گفتن که برای تأکید نسیم السبا یعنی سبا. زهر القلب هم همینطور، زهر القلب یعنی قلب، یعنی عین خود قلب. اینه که زهر دو احتمال درش هست. حالا میفرمان به حفظ و کتب زلال ان تلف، حفظش بکنیم از اینکه تلف بشه، او ان زهر القلب، یا حفظش میکنیم از زهر قلب، که خلاصش اینه که یعنی از بر میکنیم. و نسخها و درسها، بل آقا عرض کردم اینجا به معنای پشت نیست، هیچ تناسب نداره، یا سطح یا اون نکته‌ای که مجموع البحرین تصریح بهش کرده که الفاظی داریم عین مضاف الیه برای تأکید ذکر میشه، یعنی خود قلب اینطور. و این معنای ترجمه فارسیش همینه که این از بر میکنیم، در لغت هم ملاحظه بفرمایید همین هست. نسخ کتب زلال یعنی نوشتنش، یک کتاب زلالی باشه انسان چاپ بکنه مثلا، او وقتا می نوشتن، نسخ یعنی نوشتن او. درسها قرائتن مطالعتن و مذاکرتن، یا درس اونها را بدن با خوندن و مطالعه و مذاکره، همه اینها محرم. البته موارد استثناء داره، دو مورد استثناء داریم، یکی برای نقض، یعنی یه وقتی کسی مقتدری هست مثل مرحوم آیاس جواد بلاغی مثلا در نجف اشرف، مرحوم آیاس شرف الدین علیه الرحمه و نظائر این افرادی که همیشه هستن، اینا رد بر کتب انحرافی می نویسن. حالا اگر یک کتاب انحرافی اونا نگاه بدارن یا بخرن مثلا حفظش بکنن از تلف، اون معنی نداره، اون میخواد رد بنویسه، کار داره. یا این که یک وقت هست که نمیخوان رد بر او بنویسن، مطالب خود اونجا رو میخوان بگیرن، با همون مطالب دشمن را ملکوک بکنن، دشمن را مثلا عرشبت که محجوج بکنن، بگن ببین کتاب خودتون این مطلب را داره، این مطلبی که خودت هم قبول نداری که درست نیست، قبول نداری که درست باشه، در کتاب خودتون هم هست. از خود اونها انسان بگیره بر علیه خود اونها بیان بکنه. این دو صورت مانعی نداره که حفظش برای این باشه، لغیر نقض لها، حفظ بکنن برای غیر نقض و شکست بر اون کتاب. اول حجه علا اهلها، یا استدلال بکنن بر اهلش، به مشتملت علیه، به مطالبی که خود اون کتب مشتمل بر اونها هست. مما یصلح دلیلا لاثبات الحق او نقض الباطل، بله دلیل هایی که میتونه اثبات حق بکنه یا نقض باطلی بکنه، ولی در خود اون کتاب ها ذکر شده. لمن کان من اهلها، البته برای کسی که اهلیت داشته باشه، تسلط داره، میتونه این کار رو بکنه، برای اونها مانعی نداره. یک مورد دیگر هم داریم که اون دیگه استثنایی تر هست، و اون اینه که یه موردی پیش بیاد که تقیه باشه، یه کسی در یه جای قرار گرفته که کتاب‌های انحرافی اونجا و کتاب‌های مثلا نسخ شده تورات و انجیل و اینها هست، چاره‌ای هم نیست، اونم باید داشته باشه مثلا، اگر نداشته باشه مثلا اذیتش میکنن، خود تقیه اقتضا کرده که تو خونش داشته باشه. اول تقیه، و بدون ذالک یجب اتلافها، ولی اگر تقیه ای نیست، کسی هم نیست که اهل حجت و رد بر او باشه، این باید اتلاف کنه، باید از بین ببره. حالا که باید از بین ببره، دو صورت برای از بین بردن داریم. یک وقت هست که ممکن هست که جاهایش که باطل هست اونا رو قیچی بکنه، مثلا 10 سطره یا صفحه هست، میشه اینا رو برداشت و او رو از بین برد، خیلی همون مقدار رو برمیدارند و از بین میدارند. ولی یه وقت هست که نه، این همه جاش هست، اختصاص به یه جای خاصیش نداره، همش باید از بین بره. یا اینکه بیشتر جاهاش هست و بره، اینم میسر نیست که حالا جدای از هم بکنه، وقت تمامش اتلاف میکنند. یجب اتلافها ان لم یمکن افراد و موضع زلال، اگر ممکن نباشه که جدا کنیم موضع زلالش را، و الا اگه ممکن باشد اقتصر علیها، اکتفای به همون جایی میشه که زلال هست. و تعلم السحر، از جمله اموری که حرام هست تعلم سحر است، فرا گرفتن جادو هست. جادو عبارت از چه هست و سحر؟ ایشون میفرمایند که سحر عبارت است از یک سخنی که شخص ساحر میگوید و در اثر قدرت باطل نفسانی که داره و اثری که در اون کلامش هست از راه باطل، اون وقت میتونه یک کسی را دیوانه بکنه، یک کسی را دشمن یک کسی بکنه، یک کار دیگر را بین جامعه رواج بده. یا اینکه یک چیزی را مینویسه در اثر خبس نفسی که داره و قدرت شیطانی که پیدا کرده و میتواند در نوشتش یک اثری بگذاره، اون نوشته را به دست هر کس که میده، یا اون نوشته را هر جا میگذارن، مثلا شوهر مثلا همراهش باشه، زن باش دشمنه، یا دوستش مثلا باش دشمن میشه، و همینطور امور دیگری که ضررهای مختلف از ناحیه سحر و جادو میاد. این کلام، این کتاب، بلکه از این بالاتر که حالا ایشون اینجا شاید نداشته باشن، ولی کارهایی ممکنه انجام بدن که در اثر خود اون کارها عرشبت که کلامم نباشه، کتابت و نوشته ای هم نباشه، همینقدر خواسته ای اونها داشته باشن، اراده ای مثلا بکنن، یه کار باطلی را انجام بدن. می فرمان و هوه کلامون او کتابتون یهدث به سببه ضرر علی من عمل له، نوشته ای هست یا کلامی هست که حادث میشه، پیدا میشه به سبب او ضرر بر کسی که عمل شده سحر برای او، عمله یعنی عمل سحر، له یعنی برای اون کس، فی بدنه، یه وقت بدنش یه نقصی درش وارد میشه، ممکنه مثلا سحر بکنند عرشبت که فلج بشه، او عقله، سحر بکنند دیوانه بشه، و منه عقد الرجل عن هلیلته، از همین موارد ضرر سحر هست بستن مرد از همسرش. یعنی یه مردی مثلا همسری اختیار کرده، این همسر مورد علاقه دیگران بوده، مثلا دیگری میخواستن همسر اونها باشه، حالا نشده، اینها فتنه ای بپا میکنند و میرن ساحری جادوگری را میبینن، او سحری که میکنه این هست که نمیگذره این مرد عمل آمیزش داشته باشه، نمیگذره عورت او اون حالتی داشته باشه که روابط زناشویی پیدا میشه، این میگن بستنش، این را بستند از این که بتواند با همسر خودش تماس زناشویی داشته باشه. و منه عقد الرجل عن هلیلته، بستن مرد از همسرش. و القاء البغضاء بینهما، بعضی وقتا هست که حالا ممکنه عقد رجل نباشه که اون عمل نتونه، اما دشمنی روانی بینشون میاندازن، اون متنفر از او هست، اونم متنفر از او هست. در قرآن مجید هم بعضی از اینها ذکر شده، فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، مال اون ساحرهایی که آمده بودند و یاد گرفته بودن از ملکین به بابل هاروت و ماروت، یکیش همین بوده که بین زن و مرد جدایی می انداختن، با اینکه اونها امتحان الهی بودند و مطالب را برای جهات دیگه یاد می دادن، ولی سوء استفاده کرده بودند. و استخدام الجن و الملائکه، از جمله اموری که جادوگران ممکنه انجام بدن اینه که ممکنه تسخیر جن بکنن. ما مسلم برامون هست که از موجوداتی که در این عالم هست و از نظر ما معمولا پنهان هست جن است، و اونها میتونن در اثر یک سلسله ریاضت‌های باطل جن را مسخر خودشون بکنن. البته ممکنه جن مسخر بشه از راه عبادات شرعیه و صفای شرعی، اون ممکن هست که خود اونا افتخار بکنن خدمتگزار شیخ انصاری مثلا به نمونه های او باشن. اما اونی که ما اینجا میخواییم اینه که یک کسی رو راه‌های باطل جادو بکنه و جنی را تسخیر بکنه. ایشون اسم ملائکه هم میبرن، ولی محشین فرموده اند که استخدام ملائکه برای این گونه افراد این معلوم نیست، اشکال داره. حالا یا برای ایشون ثابت بوده که اسم برده اند، یا جهت دیگری که آمده در کلام مرحوم شهید سامی علیه الرحمه، و استخدام الجن و الملائکه و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات. و همینطور گاهی اینا میتونن شیاطین را فرود بیارند در محیطی که خودشون هستند، هر جا هستند شیطان را اونجا نازل بکنند، وارد بکنند، برای چه؟ کشف غائبات بکنند. این فی کشف الغائبات ممکنه به همه اینها بخوره، یعنی واستخدام الجن والملائکه واستنزال الشیاطین، برای چه کارهایی؟ فی کشف الغائبات. مثلا وسیله خانه یک کسی زندگیش را دزدیدن، بردن، کی برده نمیدونیم. اونهایی که جادو هستن جنی را مسخرشون کرده اند، جن را حاضر میکنه، از جن میپرسه که اساس خانه فلان کس کجاست، این میشه کشف غائبات. اونام بیان میکنند. و علاج المصاب، یا اینکه یک کسی حالت دیوانگی براش دست داده، گاهی بعض از دیوانگی ها در اثر آزار جنیان هست، این هست، گاهی ثابت شده که هست، او وقت او که جنی مسخرش هست یا شیطانی مسخرش هست میاره و از او سوال میکنه که راه علاج این بیمار چیه. او ممکنه که اگر از دست خودشون این کار ساخته شده باشه، راه را، دارو را، علاج را بیان بکنند. و علاج المصاب، علاج کسی که مرض براش پیش آمده، ناراحتی روانی براش پیش اومده، مصیبت زده شده، یعنی بیماری براش پیش اومده، مصاب به مرض هست. یا بعضی وقتا هست که به شکل دیگری هست. اینی که حالا اینجا خوندیم شیاطین را یا جن را، خود جن و شیاطین میاد به اونا میگوید. قسم دیگرش اینه که نه، اونها شیطان را یا جن را احضار میکنن، ولی احضار که میکنن مستقیم نیست، یه بچه ساده نابالغ کوچکی را مثلا خواب میکنن، یا اگرم خواب نکنند و قدرتشون بیشتر باشه، اون جن و شیطانی را که احضار کردن از اون میخوان، او شروع میکنه به زبان این بچه حرف زدن، او داره میگوید. اما چیزی که هست، تصرف کرده اون جن یا شیطان در زبان این بچه، زبان این بچه داره میگه، این بچه خودش هم نمیدونه که این مطالب یعنی چی، اما بهش القا میشه، زبانش به حرکت داره میاد و میگوید این مطالب را. این مال اینجاست که و تلبس هم به بدن سبیین، یعنی اونها را ارتباط میدهد، پیوند میدهد با بدن یه بچه. او امرأتین، یا این که تلبس میکنه، یعنی پیوند میده اونها را به بدن یک زن، ارواحی که سادگی داشته باشند و بشه که این مورد قرار بگیرند، فی کشف امر علا لسانه، او وقت کشف میکنن مطلبی را به زبان این بچه. خود این بچه هم نمیدونه که چه داره میگه، اما اونی که حاضر شده که شیطان و جن است، او داره القا میکنه به ذهن و زبان این بچه و اون هم میگوید. حالا یا اینا خواب مثلا، یا در حال غیر خواب. و نحو ذالک، از این مسائلی که همیشه بوده و حالا یه مقدار هست و اسلام حرام قرار داده. فتعلم ذالک کله و تعلیمه حرام، تعلم اینها درس خوندم و تعلیم اینها همش حرام است. و تکسب بهی سحت، تکسب به اینها هم سحت است، یعنی پولی که انسان از این راه در میاره و کسب میکنه حرام است، سحت یعنی پول حرام. و تکسب بهی سحت. و یقتل مستحله، و اون ساحری که این کارها را حلال میداند میکشندش، باید کشته بشه. و یقتل مستحل سحر. حالا این کلمه مستحل که اضافه شده، محشین دارن که در بعض از جاهای خود شرح لمعه هم هست که ساحر کشته میشه، چه مستحل باشه چه مستحل نباشه. اینجا فعلا ایشون میفرماد مستحل. مستحل یعنی اون کسی که این کار حرام رو میکنه و میگه حلالم هست، درستم هست، بایدم انجام داد، در اسلام حرام نیست. اگه اینطور شد خب این حتما کشته میشه و یقتلو مستحله. بله اینجا حالا فعلا همون مسئله مستحل سحریست که خودش هم ساحر باشه، این اونجا فعلا این منظوره. اونم یه مسئله هست که آیا مستحل سحر که خودش نیست چطوره. بله بله بله، اگر اون فتوا را گفتیم که یقتل الساحر، ساحر باید کشته بشه، جادوگر باید کشته بشه که نباشه اصلا، ولو بدون حرامه، سحر نباید باشه، اون بله همین که شما فرمود شاملش میشه دید. بله یا نوعی از سحر هست یا تحریم هست، یعنی خواب کردنهای مصنوعی و احضار ارواح اینا فتاوا مختلف هست. فعلا ظاهرا بعض از مراجع اینا تصریح میکنن به حرمت. ولحق و ان له اثرا حقیقی، یا حالا کلام در اینه که آیا سحر خیال هست، یه امر خیالی میدن به ذهن اشخاص، چشم بنده که به اصطلاح چشم یه چیزی میبینه ولی واقعیت نداره، که ما اینکه گاهیش اینطور هست، گاهی بعض از سحر اینه که واقعیتی نیست، چشم یه تصرفی درش میکنن یه چیزی را میبینه. شاید آیه شریفه که میفرما سحرو اعیون الناس، این باشه این قسم از سحر که در چشمها تصرف کرده بودن اما چیزی نبوده ولی خیال میکردن مثلا که چیزی هست. ایشون میفرما نه، حق مطلب اینه که سحر یه اثر واقعی داره، یه موجود خارجی واقعی، یه کاری انجام میشه بالاخره، شارعم که تحریم کرده برای همینه که یه کاری میشه ولی باطله و نباید بشه، نه صرف خیال هست. یه کسی را دیوانه میکنن، یه زن و شوهری از هم جدا میکنن و واقعا نفرت نسبت به یک دیگر و عداوت پیدا میکنن و همینطور امور دیگر. پس والحق ان له اثرا حقیقیا و هو امر وجدانی، یعنی این اثر امر وجدانی است، یعنی ما میبینیم هست، هست که کسانی که انجام میدن اثرش ظاهر هست، وجدانی اینجا یعنی در خارج هست میبینیم. لا مجرد و تخییل، نه اینکه صرفا به خیال او دادن یه چیزی را و اونم خیال میکنه و میترسه، خیال میکنه و مثلا وحشت میکنه، نه اون ممکنه باشه و از نوع سحرم باشه تخییل، ولیکن از این بالاتر هم داریم که یه چیزهای واقعی را هم ایجاد میکنه. کما زعم کثیرون، مجرد خیال نیست که کثیری این گمان را می کند. خب موارد استثناء هم البته داره، از جمله موارد استثناء اینه که ممکنه یه شخصیتی باشه دربارش بخوان سحر بکنن، جادو بکنن، اون خودش مثلا فرا می گیره برای خاطر اینکه خودش را حفظ بکنه از شر ساحری، یا این که بعضی از اوقات دعوای نبوت می شده، اشخاصی می گفتن که ما نبی هستیم، پیغمبر هستیم، اون وقت یه کارهای سحری هم انجام می دادن، مثلا یه نمونه های اینطوری هم داشتن، مردم هم دنبالشون دیگه می افتادن. اون وقت برای خاطر این که کسی باشه جواب از او بده و بتواند باطل بکنه سحر او را، اینجا اگه سحر را یاد بگیرن برای خاطر جواب اون ساحر، میشه خودش واجب کفایی و برای این کار چه بسا میشه لازم. میفرمان که ولا بعث به تعلمه لیتوقا به، عیبی نداره که فرا بگیرن برای خاطر اینکه از شر ساحر محفوظ باشن، لیتوقا به سحر محفوظ بمونن به وسیله این که میدونن از سحر ساحر، میدونه که مثلا چه کار باید بکنه که سحر او درش اثر نکنه. او یدفع سحر المتنبعه به، یا دفع بکنه، باطل بکنه سحر کسی که دعوای پیغمبری داره به وسیله اون سحر، یعنی به وسیله سحر جواب بده، دفع بکنه سحر متنبع را. متنبی اون کسی هست که میگه من پیغمبر هستم، فلان کارم مثلا میکنم، خب این لازمه که جواب بهش بدن، تعلم برای دفع سحر متنبی مانعی نداره. و ربما وجب علی الکفایه ذلک، بعضی وقتا واجب میشه به طور واجب کفایی که این کار باشه، برای خاطر اینکه مردمی که داعیه دارند و دنبال ریاست طلبی هستند بعضی وقتا میرسه به اینجاها که با سحر میگن ما پیغمبر هستیم و در دنیای گذشته نمونه های زیادی در هر عصری داشته. از جمله چیزایی که خوشمزه هست دیگه حالا مربوط به سحر نیست، برای خاطر اینکه آیون رفع خستگیشون بشه، میگن یه کسی میگه من پیغمبر هستم. اما این دعوای پیغمبری که راه انداخته بود رو گرفتاری اقتصادی بود، چی نداشت بخوره؟ گفت که خیلی خوب، ما یه دعوای پیغمبری راه میاندازیم، بالاخره نان و پلوی در میاد. بالاخره این بردنش پهلو خلیفه، کار به اینجا رسید، خیلی دیگه جمعیت دنبالش افتاده بود و بالاخره بردنش پهلو خلیفه. اونجا وزیر یا هر که بود با فراست فهمید که این گرفتاری اقتصادی داره، اشاره‌ای به خلیفه کرد و گفتن این فعلا ببردش مطبخ، بردنش اونجا آشپزخونه، پلو مفصل، خورش مفصل، همه چی بود دیگه اونجا. بعد از چند روز فرستادندش و نزد خلیفه آوردنش پهلو خلیفه. خلیفه گفت که خوش میگذره؟ گفت که بله. گفت که جبرائیل علیه السلام هم برای نازل شده این روزا میگفتی من پیغمبر هستم؟ گفت بله. گفت که آیه آورده؟ گفت همین اخیراً آیه آورده که تو از این آشپزخونه خارج نشو، همینجا بمان فعلا، این آیه نازل شده. حالا ساحرها و جادوگرها و نه یه داعیه های اینطوری یا یه خورده بالاتر بوده، این راه را داشتن بالاخره. و کمختاره المصنف فی الدروس، مصنفم در دروس فرموده که بله گاهی واجب کفایی میشه. ول کهانه، از جمله اموری که حرام است کهانت است. کهانه به کسر کاف، اون هم یک کاری هست که جنی را مطیع خودش قرار میده و خبرهای غیبی در اختیارش میگذاره، هر کاری که بهش بگه بکن میکند، این را بهش میگوییم کهانت. حالا این یا قریب به سحر هست، یعنی سحر یه چیزای دیگه حساب میکنیم، کهانت یه چیزای دیگه حساب میکنیم. مثلا اینجا به اعتبار اینکه یه خبر غیبی فقط براش میاره این گونه امور در اختیارش میگذاره، که اینها بوده در صدر اسلام شق، سوتیه، اینا دوتا کاهن بودن در عربستان و حجاز که خبر از بعثت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم میدادن، و یکیشون نصف آدم بوده، نصف تن ظاهرن داشته، خیلی عجیب بوده خلقتش هم. اینها جن در اختیار داشتن، یه مطالبی در اختیارشون میگذاشتند و میگفتند اینها. خب اگه جدای از سحر گرفتیم، قریب به سحر میگیم هست، و یا این که نه اخص از سحره، یعنی سحر یه معنای عام میداره که یه فرد سحر همین کهانت هست. بله میفرمان که وهیه عملون یوجب طاعت بعض الجان له فی ما یأمره به، کاری میکنه که موجب اطاعت بعضی از جنیان است برای او در فرمانی که بهش میده. مثلا میگه که فلان مقدار پول از فلان خزانه بردار بیار، فلان عرشبت که پارچه را از فلان جا بردار بیار، گاهی از این خیانت های بالاتر ناموس فلان کس را مثلا العیاذ بالله بیار، تا اینطور فی ما یأمره به، هر دستوری که میده اون جنیان انجام میدن. و هو قریب من السحر، این قریب به سحر است اگه غیر از سحر دانستیم، کاریه که نمونه سحره. او اخص من، یا اخص از سحره، یعنی یه فردی از سحره. سحر یه معنای عام میداره، چندین مورد داره، یکیش هم عبارت از کهانت است. گاهی مثلا به اونها میگویند که سنگهای خیلی عظیم مثلا در اختیار بدارید و بیارید، بعضی از جاهایی که خیلی ساختمانهای عظیم هست و سنگهای خیلی عجیب مثل اهرام مصر مثلا، که همه سرگردانند که چطور این سنگها رو رو هم گذاشتند که هیچ وسیله نبوده. یه احتمال اینه که اینها ساحرانی جن در اختیارشون باشه برای نقل این سنگ‌ها، مثلا همینطوری که برای حضرت سلیمان سلام الله علیه قرآن نقل فرموده که یعملون له ما یشاء، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، هر چه حضرت سلیمان می‌خواسته اونا انجام می‌دادن جنی‌ها. حالا ممکنه یک کسی هم از راه ریاضت‌های باطلی این حال را پیدا کرده باشه، ولی اینها حرامه. محرم عبارت است از قیافه. قیافه یعنی چه؟ قیافه این هست که گاهی ممکنه که یه بچه ای خودش پدر و مادرش مورد اتهام بشن، یا پدر و مادر سیاه پوستی یا بچه سفید پوست مثلا بزایند و نمونه های این طوری، وقت بین مردم اینا متهم بشن که این بچه مال اینها نیست، ارتباطی به اینها نداره. قیافه شناسی اینه که اونها میتونن از خطوط انگشت، از خطوط پیشانی، کف دست و نمونه های دیگه اینا ثابت میکنند به طور واضح، مثلا براشون ثابت میشه که این بچه اینجاست یا این بچه اینجا نیست. این کار او وقتا خیلی سابقه داشته و خیلی هم رواج داشته، و وقتی که رسول معظم اسلام فرار کردند از دست کفار مکه و رفتن در عرشبت که اونجا پنهان شدن اون غار، اونایی که دنبال حضرت آمدند همینا بودن که جای پا را میشناختن، خصوصیات پا را میدونستن که تا کجا میره، نه اینکه حالا باید رو خاک گذاشته باشد، یه جهاتی داشته که اونا غیر از رو خاک هم تشخیص میدادن که از اینجا عبور شده. حالا این کار در اسلام حرام هست برای خاطر اینکه اینها میخوان نسب را قطعی بکنن، بگن این حتما مال اینجاست. اینش ثابت نمیشه با قیافه، ممکنه زن بیاره، ممکنه مثلا یه خورده انسان احتمال قوی براش پیدا بشه، اما اینکه ثابت 100% بشه و اسلام هم این را بپذیرد نیست، لذا تحریم شده. ول قیافه و هی الاستناد الى علامات و امارات یترتب علیها الحاق نسب و نحوه. استناد میکنن به نشانه هایی، خطوط مثلا کف دست، اماراتی عرشبت که نشانه هایی که در بدن کسی هست، او وقت مترتب میشه در این علامات و امارات الحاق نسب، میگن این حتما بچه فلان کس هست. و نمونه های این گونه کارها مثلا این عرشبت که، یا اینکه این دزد مثلا هست، از قیافه بگن این حتما دزد هست، یا حتما این مثلا فلان کار اونجا بوده کرده، اینا را از طرز علامات بدن به دست بیارن. و انما یحرم اذا رتب علیها محرم او جزم بها، این در صورتی حرام است که ترتیب داده بشود برش محرمی، مثل همین که مثلا ارث یه جایی بخوان بهش بدن، یا بگن این بچه اینجا نیست، مال این پدر نیست، وقت دختر همین را بهش بدن، و حال این که مثلا در واقع پدرش بگه این پسر من هست، مال ما هست، او وقت از راه قافیه بخوان بگن نه این فلان علامت را از تو نداره، پس بچه تو نیست، حالا که بچه تو نیست او بره خواهر خودش را مثلا بگیره، یک کارهای محرمی برش مترتب بشه، یا جزم بهش باشه، یعنی ولو حالا کاری نکنن که حرام باشه، اما همین جزم به این که این بچه اینجاست، همین مقدار جزم به این، یعنی این را قطعی بگیرن، این علامت و امارت را اثر قطعی بگیرن، این همین حرامه ولو کار دیگر نخواه انجام بشه. اذا رتب علیها محرمون او جزم بها، یا جزم پیدا بشه به یه مطلبی به همین صرف قیافه. بله احضار ارواح نه، اینا ثابت نمیشه، اینا شرعی نیست فعلا، مگر اینکه حالا بعد فقهی وقتی ثابت بکنه، هنوز چیزی نداریم. و شعبزه از جمله کارهایی که باز محرم است، عبارت است از شعبده که فارسیشه، شعبزه عربیشه. شعبزه عبارت از تردستیه، یه کارهایی اشخاصی هستن میتونن انجام بدن خیلی سریع که در اثر سرعت آدم به چشمش میاد که یه کاری انجام میده. تشبیه کردن به آتش گردون، ما وقتی آتش گردون دستمونه اگه آهسته بگردونیم دائره آتش چیزی نمیبینیم، ولی اگه این را سریع بگردانیم هنوز آتش گردانی که مثلا در این سانتی متر از هوا بوده رد نشده، بله هنوز از اینجا باید رد نشده باشه که چشم ما ببینه و تثبیت بکنه، او رد شده، مدتیه که رد شده، اینه که چشم ای را پشت سر هم میبینه، یه دائره میبینه، اگه که آتش گردون آهسته رد بشه این فاصله ها چشم ما جدا 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 میبینه، 50 تا مثلا جا میبینه، 30 جا میبینه، ولی اگه ای رو سریع بگردونی، او جای اولش هنوز در چشم جا نکرده و تمام نشده که دومی آمده، سومی آمده، چهارمی آمده، همه میخوان وارد چشم بشن. اینا که چشم همه اینها رو پشت سر هم میبینه، ما دائره میبینیم. این تردستی و سرعت دست هست که دائره به ما نشان میده، ولی دائره‌ای که ما نداریم یه دائره آتشی. حالا شعبده همه جای تردستی هست. مثلا من شنیدم که بعض از اینها میتوانند که از زیر دهانه مرکب و حیوانی با سرعت رد شن، از لای پای اون طرفش بیرون بیان. ولی اینا به قدری مهارت در این کار دارن که بیننده ها خیال میکنن از دهان این داره میره داخل و از اون دوبرش بیرون میاد. این قدر اینها سریع هستند و تردستی دارن و مهارت عجیبی در کارشون دارن. و شعبزه وهیل افعال العجیبت المترتبت و علا سرعت الید، کارهای عجیبی انجام میدن که مترتب بر سرعت یده، یعنی تردستی، خیلی زرنگی و شتاب در کار، کاری که مربوط به دستشون باشه یا غیر دستشون هم. دل حرکتشون خیلی عجیب هست و اینطور جلوه میکنه. فیلبس و علل حس، اشتباه کاری میکنن بر حس انسان، یعنی یه اشتباه کاری هایی میشه که در اثر تردستی انسان به بهت وا میدارن. کذا عرفه المصنف، مصنف خودشون تعریف شعبده را اینطور در کتابهای دیگرشون کردند. بله. و تعلیمها که غیرها من العلوم و صنایع المحرمه، اینها خود کارشون که حرام است، تعلیمشون هم حرامه، درس دادنشون هم حرامه، کهانت و سحر و شعبده و قیافه و همه اینها خودش حرام، تعلیم و درس دادنش هم حرام، مثل غیر اینها از علوم و صنایع محرمه. بله دیگه، وقتی که انسان پول بده بره این کارها، خودش اشکال داره، کار حرامون داره انجام میده، ما بره کار حرام میخوایم بدیم. ول قمار، از جمله چیزهایی که محرم هست قمار هست. بل آلات المعدت له، با آلات و ابزاری که معد برای قمار هست، اسباب خاصی داره و انسان با اون اسبابش این کارها را بکنه. با گردو، بادام، بازی که با اینها میکنن، که مثلا گردو اگر که این شکل قرار گرفت وقتی که افتاد رو زمین، این 100 تومان برای تو، اگه اونطور افتاد رو زمین، این برای من مثلا. و همینطور تخم مرغ بازی میکنن، اگه به این شکل قرار گرفت برای تو، به این شکل قرار گرفت برای من. ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب، مالک نمیشود کسی اون چه مترتب میشه بر قمار از درآمدها، یعنی اون 100 تومانی که از راه قمار کسب میشه، اون ملک این شخصی که برده به اصطلاح نمیشه و از ملک اون که باخته خارج نمیشه. و ان وقع من غیر المکلف فیجب رده علی مالکه، اگه یه وقت این کار از غیر مکلف واقع شد، یعنی یه بچه رفته قمار کرده، پول در آورده، خب حالا بر او که حرام نبوده، اونجا چه؟ اونجا میگیم یجب رده علی مالکه، اونجا باید رد به مالکش بشه، ولی این بچه باید این را رد بکنه به مالک او. ولو قبضه غیر مکلفین فالمخاطب برده الولی، حالا یه وقت هست که بچه برده ولی خودش تحویل نگرفته، پدرش از اول تحویل گرفته، خیلی خوب، اون که مکلف هست که رد بکنه. آمد این بچه که رفته قمار کرده، خودش هم قبض کرده، خودش تحویل گرفته و آمده. ولو قبضه غیر مکلفین، اونجا مخاطب به رد کیه؟ یعنی به کی میگن این پول رو رد بکن به صاحبش؟ ولی این بچه. فالمخاطب به رده الولی، حالا آمد این بچه قمار کرده و پولی هم پیدا کرده، اما مالکی هست، کجا قمار کرده نمیدونیم، اما میدونیم از راه قمار به دست آورده، اونجا به کی باید بدیم؟ اونجا میشه مجهول المالک و از طرف صاحبش باید صدقه بدهیم. و این جهل مالکه تو صدق بهی انهو، صدقه داده می شود به اون مال قمار از طرف مالکش. خب این در صورتی که هیچ معلوم نباشه که کجا بوده و عرض شود که از کی بوده، ولی بعضی وقتا هست که نمیدونیم مالکیه، ولی همه قد میدونیم 3 تا بچه که بودن بازی میکردن یا 5 تا بچه که بودن بازی میکردن مال این 5 تاست، یکی از این 5 تا. یه وقت نمیدونیم اصلا هم بازی یا کی بودن، خودش هم نمیتونه بفهمه، خیلی خب اونجا صدقه میدیم. ولی اگه 3-4 تا بچه بودن بازی میکردن، این بالاخره مال یکی از اینهاست، این باید بالاخره به همه اینها یعنی ولی همه اونها گفته بشه، یا همشون حلال بکنن ببخشن، یا مصالحه بکنن یه چیزی به همشون بدن. به یه شکلی بالاخره باید اولیاء همه اینها دخالت بکنن. میفرمان که ولو انحصر فی محصورین، یعنی اگه منحصر شد مالک در چند نفر انگشت شمار، که یا 10 تا هستن یا 5 تا هستن، بالاخره محصورن، انگشت شمارن، اینجا وجب تخلص منهم، واجب هست رها بکنیم خودمون را از همه اونها. یعنی از او بخوایم، از او بخوایم، از او بخوایم که آقا هر چی میخواید تا بدیم بهتون، این پول بالاخره یا مال شماست یا مال او یا مال او هست، به یه شکلی باید خودمون را خلاص کنیم، رها بکنیم از اونها، ولو به صلح، ولو این که هر کدامشون یه چیزی بهشون بدیم و مصالحه بشه. ولغش از جمله اموری که حرام است، غش است به کسر غین. غش 2 رقم داریم، غش خفی و غش عرشبت که غیر خفی و ظاهر. غش خفی اینه که کسی نمیفهمه آب کرده تو شیر رو آورده داره میفروشه مثلا، خب از کجا معلوم شه که آب داره رو جریان ظاهر. غش خفی غیر خفی اینه که خاک زیادی زده به گندم مثلا، یا جنس خوب و بد و گندم مخلوط کرده و آورده، اینا غش غیر خفیه، یعنی مشتری میبینه میفهمه دیگه، نگاه که میکنه میفهمه. حالا میفرمان که غش به کسر غین اگر خفی باشد این حرام، که شوب لبنه بالماء، مثل مخلوط کردن شیر با آب. مثال دیگر و وضع الحریر فی البروده، ابریشم میگن اگه جاهای نمناک بگذرن سنگین میشه، نم به خودش میگیره سنگین میشه، او وقت وقتی که وزن میخوان بکنن 5 سیر مثلا اصلش بوده، حالا 10 سیر مثلا جلوه میده و فروش میره. و وضع الحریره فلبروده لیکتسب ثقلا، تا اینکه کسب سنگینی بکنه. خود کسی چه میدونه که حالا این 10 سیر نیست و 5 سیر نم مثلا حالا جزءش هست. و یکره به مالا یخفا، ولی کراهت داره غش به چیزهایی که خفی نیست، که مزجل هنتته به ترابه و تبن، مثل این که ممزوج بکنن گندم را با خاک و کاه، خاک و کاه دیده میشه، و جیده ها به ردیعه ها، یا گندم خوب را ممزوج بکنن با پستش، 2 جنس مخلوط بکنن، اینا خفی نیست و ظاهره و مکروهه. و تدلیس الماشته از جمله اموری که محرم هست اینه که آقایی میخواست همسری اختیار بکنه، کلاه سرش گذاشتن، یک زن خیلی زشتی را براش درست کردن. اونهایی که آرایشگر هستند و ماشته هستند فقط درست کردن حالا برای چند ساعتی، و الا همقدر این زینت را بره عقب و اون آرایش را بره عقب، این میشه از افرادی که مثل سحر دشمنی پیدا میشه و باید که فرار بکنه مثلا از او. حالا این کار که تدلیسه یعنی مکریست و حقبازی هست که ماشته کرده، آرایشگر کرده، و تدلیس الماشته به اظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها، به این که نمایش بدهد در زنی محاسن و زیبایی هایی را که در اون نیست، اصلا نداره، اما او ایچی را ساخته و درست کرده فعلا. من تحمیر وجهها، مثل این که صورتش رو سرخ کرده، حالا او بیچاره خیال میکنه مثلا خون زیر پوسا داره میدوه، و وصل شعرها، یا این که اصلا مو نداره، او کچل هست، آمدن مثلا یه مویی بسته به سر او، مثل کلاهگیسی مثلا سرش گذاشته، یا این که مویی را به یه شکلی متصل کرده به موی او و وصل شعرها و نحوه از این کارهایی که بوده و حالا هست. و مثله فعل المرأة له من غیر ماشتتین، یه وقت ماشته هست و هنرمند است و آرایشگر این کارا میکنه، یه وقت نه، یه زنی خودش میتونه تا این کارا بکنه، یه کسی را فریب بده، خودش بره فریب دادن کسی، این کار کرده به انجام داده، اونم حرامه. و مثله فعل مرأة، یعنی خودش، من غیر ماشتتین، بدون این که آرایشگر دخالتی داشته باشه. ولوین تفت تدلیس، حالا آمد این تدلیس نیست، کار بالاخره تمام شده، زن و شوهری همسر هستند با هم دیگه، دیگه هرچی بوده خدا مقدر کرده با هم هستند، حالا این زن برای شوهر خودش یه هر رنگی میخواد بریزه، هر کاری میخواد بکنه، فریبش بده، بگه من این شکل دارم، اون شکل دارم، به هر قیافه خودش بیرون بیاره، اینا دیگه مانعی نداره. میفرمان ولوین تفت تدلیس، دیگه حالا تدلیسی نمیخواد بکنه، کما لوکانت مزوجه، مثل اونجایی که همسردار هست برای همسر خودش این کارها رو میکنه، فلا تحریمه، این دیگه حرمت نیست. و تزیین کل من الرجل والمرأه بما یحرم علیه، از جمله محرمات این هست که زن و مرد زینت بکنند به چیزی که بر او حرام هست. یه زینت مال زن هست، یه زینت مال مرد هست، مرد بیاد مثلا زینت هایی که مال زن هست بپوشد، مثل که دستبند ببنده، خلخال که عرب ها به ساق پاشون میبندن، مثل دستبند هست اونا به ساق پا میبندن، مثلا ببنده، عرشبت که اینها زینت مختصه هست و مرد انجام بده حرامه، که لبس رجل از سوار، مثل این که مرد دستبند بپوشه، البته در بهشت هست انشاءالله، اونجا خدمتتون میرسیم، دستبندتون میبینیم، اونجا هست، قرآن فرموده که لبس رجل از سوار و الخلخال و سیاب المختصت بها، جامه هایی که مختص بزن هست و لباس زن هست عادتاً معمولاً مال اونهاست، یه وقت یه لباس مشترکی یه مرد میپوشه اونم میپوشه، اونا حرام نیست، ولی یه لباسی هست که مخصوص زنانه هست، معلومه در هر عرفی که این مال زن هست، اون حرامه. و یختلف و ذالکه باختلاف الازمان والاسقاء، این فرق میکنه به اختلاف زمانها، یه چیزهایی بوده سابقا اختصاص به زنها داشته، حالا اختصاص نداره، اختصاص به مرد داشته، مثلا شلوار یه وقت اختصاص به مرد داشت، اون قدر دیگه آمد که حالا اختصاص مثلا ممکنه نداشته باشه. ول اسقا، ناحیه ها مختلف هست، شهرها مختلف هست، ممکنه یه ناحیه ای، استانی، شهری هنوز هم مثلا یه لباسی بینشون مخصوص مردا باشه که تو شهر دیگر نباشه، همون جایی که لباس مخصوص هست همون جا اگه زن لباس مرد یا مرد لباس زن بپوشه حرامه، ولو وقتی بیان یه شهر دیگری مثلا اونجا نیست، اونجا محرم نباشه. و منه تزیینه به ذهب، از موارد همین تزیین هست، ضمیر منه برمیگرده به تزیین، از همین مورد تزیین است زینت کردن مرد به ذهب، مرد طلا بپوشه، و این قله ولو خیلی کم باشه، ول حریر یا لباس حریر و ابریشم بپوشه، چون این از خصائص زن هست، الا مستثنیه، حریر البته داریم در باب صلات خوندیم که موارد استثناء داره، در جنگ مثلا این گونه موارد، چون میگن که شمشیر و این چیزها از ابریشم دیرتر رد میشه، اینه که در اونجا اگر پوشیده شود به اعتبار اون نفعش مورد استثناء هست، ولی در وضع عادی نه. و که نشنیدم ها، دندان طلا، اون اگر زینت باشه و جلو باشه که شاید اشکال داشته باشه، حالا از نظر فتوا الان کار نداریم. و کلوب سل مرعه ما یختص بر رجل و مثل پوشیدن زن لباسی که اختصاص به مرد داره، لباس مرد رو بپوشه. کل منطقه کمربند اختصاص به مرد وقت داشته، امامه اختصاص به مرد داره، اون بخواد بپوشد محرم است طبق فتوای اینجا. البته قدر مسلم اینه که شکل لباس در بیاد، نه اینکه حالا یه وقت بره شوخی مثلا یه امامه گذاشته سرش یه دقیقه مثلا، اونا معلوم نیست، نه که حالا من میگم حلاله ها، چون پرسیدند اونجا نمیدونیم که چی طور، آیا واقعا حالا بره یه لحظه. ول اجره علی تغسیل الموتا، پول گرفتن بر غسل دادن به مردگان و کفن کردن اونها حرام است. و حملهم الی المغتسل، و همینطور بردن میت به تنشور، پول بگیره برن که میت را ببرن هر شبت که مغتسل و اونجایی که میت را غسل میدن، و الی القبر یا غسل دادن، حالا پول بگیرن برای خاطر اینکه میت را بیارن تا قبر. و حفر قبورهم، یا پول بگیره برای خاطر اینکه قبر حفر بکند. و دفنهم، یا برای خود دفن. و صلات علیهم، پول بگیره برای نماز بر میت خوندن. و غیرها من الافعال الواجبت کفایتن، و غیر از این از کارهایی که واجب کفایی هست. خب اگر که گفتیم حرام است دیگه حرام هست، باید در برابر، حالا میخونیم، در برابر این که مثلا چند سانتی متر بیشتر بکنه، اجرت در برابر اون بگیره، نه در برابر اصلش. حالا میاد این مسئله میاد.